بسم الله الرحمن الرحيم مفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فهي ينطقني بالهدى وألهمني التقوى يفيشكو أهل بيت صلوات يتيم فعلني اللهم صل خب. اگر آقایون اون روات رو تونستن ببینن، من یه نکته فقط عرض کنم که من یه سفری داشتم این هفته، لذا دیگه از شما نپرسیدم و چهارشنبه هفته بعد رو گفتم جبرانی، اگر جایی نیستید انشالله. نه یه سفری از قبل داشتم که یادم هم رفته بود اصلا با آموزش بگم. جان میشه امروز نمیدونم دیگه چهارده پس ایشالله چهارشنبه دو تا شیش در خدمت حالا شما با شما کنار میه میدونم چون صوتشو میذاریم بعد میتونیم یه جلسه هم رفع اشکال بذاریم. من فعلا بحثت قانونی کلاس به مشکل نخوره، ما میتونیم دیگه اونو میتونیم حتی اعلام نکنیم، یه جلسه رفع اشکال بذاریم. این روایات فتحیه رو تونستید ببینید؟ خب میخواید بازم یه جلسه دیگه هم بریم عقب نگاه کنیم، اگه بقیه دیدن بگن، اگر نه اینی که عرض میکنم چون ثمره داره. و الان اتفاقی گزارشی میخوام راجع به کتاب های فرقه نگاری شیعه عرض کنم. بله عرض کنم خدمت شما که میتونید با هم قرار بذارید. خب ببین همینا نکته است. ببین اینی که میگید اکثرشون ثقه بودن، خب چرا فتحیه ثقه بودن؟ دقت میکنید چی میخوام عرض کنم؟ اینا حیفه که اگه من همینجوری بگم تو ذهنتون نمیمونه، یعنی نکاتی شما از تو این در میارید. آره پس اینا نگر میداریم و بحث رو ادامه میدیم هفته بعد بهش بپردازیم. آره ببینید روایات تو چه موضوعاتیه. پیشنهادم اینه که برای اینکه کار سخت نشه، مثلا اگه 6 تا راویه هر نفر یه راویو بررسی کنه یا 3 نفر 2 تا راویو بررسی کنه، دقت میکنید؟ قرار با هم بذارید مثلا بگید بله نه مثال میزنم دیگه، حالا 12 تا بود هر نفر 2 تا یا همینطور که ماحصلش ببینیم چیه. یکی از مشکلاتی که ما تو بحثای فرقه نگاری داریم اینه که این کاری که الان شما دارید انجام میدید زمینه تحلیل تاریخی فرقه است. خب حالا تازه ما مثلا فرض فرمایید فتحیه واقفه رو نداریم که بریم ببینیم آثار خودشون چه بوده، اونم مهمه، ما اونو نداریم دیگه. طبیعتاً شیعیان امامی 12 امامی با این دو گروه به عنوان دو گروه گمراه برخورد میکردن که حالا بعضیشون هم مستبصر شدن، به ویژه در مورد فتحیه که جل اصحاب امام صادق فتحی میشن بعد بر میگردن. اونا خیلی نکات تاریخی ازش استفاده میشه. عبارتی که تو فرق و شیعه نوبختی هست واقعا عجیبه که میگه تمام یاران امام صادق جز عده قلیلی همه فتحی شدن و بعد برگشتن. خب این یعنی نص بر امامت امام حسین جعفر سلام الله علیه مثل قدیر نبوده. دقت میکنید فهم ما رو از اوضاع تغییر میده، یعنی اون روایات ائمه 12 به صورت عمومی دست همه نرسیده بوده. و خیلی اینا بحثای تاریخ اندیشه شیعه است، بسیار بسیار بحثای مهمی. ما متاسفانه تو بخش تاریخ اندیشه تشیع کتاب درخور به عدد انگشتای یه دست نداریم، بلکه نصف عدد انگشتای یه دست هم نداریم. کتاب‌های فرقه نگاریمون هم بعضیش منابع قدیمی که حالت مصدر داره تاریخ نیست، مثل کشی فرق شیعه نوبختی عرض کنم، اوائل المقالات شیخ مفید، اینا جز مصادرن، ولی بازم درش جریان نیست. اون چیزی که تو مسئله تاریخ مهمه جریان شناسی، اتصال و اتساق و ارتباط و انتظام امور با هم دیگه است. یعنی چه می شود که در یک کشوری موج مذاکره خواهی ایجاد می شود تا برجام اتفاق بیفتد به عنوان مثال؟ خب این یهو یه شبکه نیست، یه اتفاقاتی تو کشور می افته، کمبودهایی، نمیدونم نکاتی، مشکلاتی، تا ناگهان که یهو این اتفاق نمی افته. اگر کسی بخواد زمینه هاشو در نظر یهو بگه، مثلا در سال فرض بفرمایید 94 مثلا برجام اتفاق افتاد ناگهان، مثلا قارچ از اون زمین اومد بیرون، ما نگاهمون به فرقه ها این شکلیه، همه چی سر جاش بود، ناگهان یه سه نفر خیانت کردن فرقه درست شد، اینطوری نیست. و متاسفانه منابع فرقه نگاریمون عمدتا همینطوریه. مثلا اگه کتاب آقای دکتر صابری رو ببینید، فرق تشیع، که یه جلدش به فرق منتصب شیعه است، نگاه کنید شما هیچ ارتباطی که چی شد که چی شد نمیبینید، در واقع اصلا تاریخ نیست اینا. دقیق میفهمونیم این تیپ کتاب های فرق تشیع های دکتر صابری که شخص فاضلی هم از این در واقع کلامی هن. و کنه میخواد تقبیح کنه یه عده رو، چی شد که یک فرقه، اولا فرقه است یا نه، چی شد چون میبینید شما وقتی میگید فرقه یا نه، الان فرض کنید در دوران معاصر 50 سال بعد کسی بخواد مطلب بنویسه، الان شما نگاه کنید شاید نشنیده باشید، مثلا شیخیه شنیدید؟ شیخیه یه فرقه است در تشیع و بهاییت هم مولودش. خب بعضی از بزرگان علمای ما منتسبن به شیخیه، حالا اینکه هستن یا نیستن ما کار ندارن. خب این بحث مهمیه. این مثلا ملا حبیب الله شریف کاشانی، مثلا نمیگم هستا، گفتن که هست، مثلا نیر تبریزی، خب این جزء شیخیه هست یا نیست؟ خب تو ادبیات عزاداری ما نیر خیلی پررنگه، این شیخیه یا نیست؟ حالا 50 سال بعد میخوام مثلا فرض کنید فرق رو بگن، جریان مثلا فرض کنید طرفداران ولایت فقیه، آیا اینا یه فرقن؟ جریان هایی که منتصر با آقای شیرازی، اینا یه فرقن؟ فرقه محسوب میشن؟ یعنی دید اعتقادی دارن؟ مکتب تفکیکی های فرقه هستن یا اینا درون یک فرقن؟ اخباریا و اصولیا دو فرقه هستن که همدیگر تکفیر میکردن تا مرز تکفیر و قتل پیش رفتن. خب بالاخره یک مجتهد برجسته اخباری رو اصولیین حکم قتلش صادر کرده. حالا آیا به جهت اخباری اصولی بوده یا به جهات دیگه بوده؟ آیا اون یک فرقه داشته؟ اون شیعه اثناعشریه فلانه؟ اینا شیعه اثناعشریه فلان یا همشون شیعه هم؟ این نگاهی که در کتاب‌های مثل بحوث فی الملل و نهل آیت الله سبحانی حفظه الله هست، اصلا اینا بحوث فی الملل و نهل نیست. این که صرف مطالبی که گفته شده در مورد یک گروه شما یه جا جمع کنید که این نشد، شما باید ببینید چی شد تکون پیدا کردی فرقه، اصلا فرقه شدن یعنی چی. اگر در یک مسئله اختلاف داشتیم، مثلا در این که علم امام، علم غیب امام تفصیلی است یا عرض کنم خدمت شما که اجمالی، اینجوری شیعه میشه دو فرقه یا نه؟ حتما باید به تکفیر کار برسه که فرقه درست بشه، یعنی یه گروهی گروه ها بگه اگر این گونه بود کافر میشود. مثلا ما تو دیوبندیه حیاتی و مماتی تکفیر میکنم دیگر رو، میگن آیا پیغمبر زنده است الان یا نیست، میشه پیغمبر توسل کرد یا نمیشود، سر این همدیگر رو تکفیر میکنن، دو گروه هم علیه هم ردیه مینویسن فلان. خب این ردیه مینویسن اینا فرقه شدن تکفیر میکنن یا نشدن؟ الان جریان ضد فلسفه که علمای فیلسوف و عارف ما رو تکفیر میکنن، تفسیق میکنن، اینا یه فرقه هستن، فیلسوفامون یه فرقه هستن، دقت میکنین؟ چی شد که اینجوری شد این تفکر؟ الان تفکر جامعه ما آبشخور فکری کیه؟ کی از کجا این تفکر شیعیان بطن جامعه شیعیان کیان؟ شیعیان کجا؟ مثلا آقای سید کمال الهیدری میگه اینا شیعیان علامه مجلسی هن. یه تفکر علامه مجلسی در بدنه جامعه هست. حالا بعدن هم ادعای اومدن ترویج کردن، مثلا آیت الله وحید فرض کنید اومده ترویج کرد. الان من نظرم نه مثبت‌گوییه نه منفی‌گویی، دارم توصیف میکنم و همه اسم میبرم. وقتی آدم داره توصیف میکنه اسم میبره راحت، میگه داوری نمیخوام بکنم. آیا الان این بطن جامعه ما چند گروهن؟ مذهبی ها طرفداران علامه مجلسی هن، چه بدانن چه ندانن فرض کنید، اینجوری که آقای حیدری میگه. اونهایی که کمتر مذهبی هن چی؟ اینا مرجعیگری درون تشیعه. خب یه طرف میگه من شیعه هستم، سگ صورتشو لیس میزنه، یعنی به فقه پایبند نیست زیاد. خب این الان از تشیع رفته بیرون نرفته، اینا فرقن، یه نفر نیست که، درسته؟ شیعیانی که به فقه پایبند نیستن اینا کجا محسوب میشه؟ اینا فساقن؟ اینا یک گرایش فکری دارن؟ اینایی که میرن سراغ کوروش اینا شیعه هستن یا نیستن؟ حالا ذوالقرنینیونشون یه گروه هم دقت میکنی؟ اینی که متاسفانه وقتی آدم نگاه میکنی منابع فرقه نگاری ما، وقتی نگاه میکنی فتحیه کیه نیم صفحه گفتن، آقا جل اصحاب امام صادق میگید فتحی شدن بعد برگشتن، تو چه شرایطی بود که این اتفاق افتاد؟ بعد تو چه شرایطی بود واقف اتفاق افتاد؟ انقدر کشکی بود مسئله که سه نفر برای پول، آسیبای دیگه، موانع دیگه، اینا چی بوده؟ باید بحث بشه. تو منابع فرقه نگاری بوسون فلملل من نه، روایاتی رو که همین روایاتی که من به شما عرض کردم برید بررسی کنید، و خب حضرت آیت الله سبحانه و تعالی آورده. آقا تحلیل رو شما باید بیاری، چی شد که فتحیه اومد؟ آیا فتحیه بعد از 20 سال، بعد از 20 روز، بعد از یک سال تمام شدن؟ فتحیه تا کی باقی بودن؟ علت این که شما روایات رو ببینید چیه؟ ببین ما هیچ مکتوبه به درد بخور از فتحیه نداریم، من نمیشناسم. خب آیا فتحیه تمام شدن تو 30 روز اول؟ این که از کمی روایات رو ببینید، بنو فضال مال چه دوره ای هست؟ آیا اونا مستبصر شدن همشون یا نشدن؟ آیا زمان امام رضا فتحیه داریم یا نداریم؟ اینا چی فکر میکردن؟ خود عبدالعفتر که مرده به کی تن داده بودن؟ دقت میکنین؟ چجوری فکر میکردن؟ اینا مهم نیست در فهم روایاتشون؟ حتما مهمه. واقفه چی شدن؟ واقفه بعد از امام کاظم سلام الله علیه از دنیا رفتن چند تا گروه واقفه ما داریم. بعضی قائل شدن امام نمرده بر میگرده، یعنی مهدی صاحب الزمانه. بعضی گفتن ایشان از دنیا رفته، روحش عروج کرده، رجعت میکنه. این توقف امام، یکی انتظار، یکی توقف. دقت کردی؟ خب اینا چرا دو جور فکر میکرده؟ آیا از فرزندان موسی بن جعفر اینا طرفدار داشتن یا نه؟ از اصحاب طرفدار داشتن یا نه؟ آیا زمان امام رضا که حضرت رضا رفتن نیشابور ادعای امامتشون رو علنی کردن واقفه تمام شدن؟ که نشدن. زمان امام جواد، چرا امام جواد فرموده واقفه ناسبیان؟ آیا زمان امام هادی واقفه داریم یا نداریم؟ تاریخ فرقه رو وقتی میخواد بررسی کنیم، برای اینکه ما هدف اصلیمون چیه؟ هدف اصلیمون که ما ببینیم روایات شیعه رو میخوایم بررسی کنیم این راوی تو چه فضای فکریه، درسته؟ پس بس فضاشو بشناسیم، نه اینی که بگیم اهن اخن پیف پیف. متاسفانه فرقه نگاری های ما یا اینو میگه یا یه جوری میگه که شما همینو بگی. آقا اینا چگونه فکر میکردن؟ مثلا فرض بفرمایید من حسن ابن علی فضال و متن زندگیشو از رجال کشی، از رجال شیخ طوسی، فهرست شیخ طوسی و رجال نجاشی ببینید چقدر تجلیل میکنه از این فتحی. یادن منحرف کافر، ما اینجا نگفتیم کافرن، از چرا اینقدر علمای ما تو روایت از این کافر چرا اینقدر روایت شده، چی میگفته، تو چه شرایطی بوده، چرا شیعه امامی نشده، موانعش امامی شدن چه چیزایی بوده. ما تو شرایط عمومی جامعه تو ذهنمون چیه؟ تو ذهنمون که همه چیز کاملا روشن بود، حق 100% روشن بود، مثل تابلو معلوم بود که هر بچه‌ای که دو تا چهار تا رو بلد نیست میدونست امام بعد از امام صادق کیه. خب چی شد که این فرقه به وجود اومد؟ بعد این ما با این فرقه ها درگیری داشتیم یا نداشتیم؟ مسئله اصلیمون بوده، فرعیمون بود. اینا چی میگفتن؟ اینا تو زندگی ائمه ما بین شیعیان اهل بیت، بین اثناعشری ها، اینا رفت آمد داشتن یا نداشتن؟ آیا بعضی از یاران امام صادق فتحی بودن که ما نمیدونیم یا نبودن؟ اختلاط با هم داشتن یا نداشتن؟ ارتباط با هم داشتن یا نداشتن؟ ایناست که مسئله است دیگه، که در فهم روایت اثر میگذاره. اینی که بیایم صرفا بگیم بد بودن خوب بودن، و عجیبه واقعا که متن خوبی هم نداریم. یعنی من هر چی گشتم یه متنی بگم شما برید راجع به این گروه فکر کنید، هنوز پیدا نکردم متاسفانه. برای همین رفتیم سراغ کار اصلی، کاری که خودمون باید بکنیم، این کاری که در واقع یک مورخ فرقه باید انجام بده. از همینایی که داریم ببینیم اینا تا کی بودن، این فتحیانی که ما کتب رجالیمون معرفی میکنن، تا چه زمانی زنده بودن، تا چه دوره‌ای بودن، روایاتشون توش چی میخواد بگه، آیا فرق داره یا نداره. بعضی وقتا این نیست آیا که علمای ما روایتی رو از زبون اینا گرفتن. مثلا فرض بفرمایید یکی از چیزایی که لو دارم میدم، مثلا در امامت امام رضا از واقفه روایت داریم ما، در نص بر امامت امام رضا، در نص بر امامت امام کاظم از فتحی ها روایت داریم یا نداریم؟ از در نص باب و نص و اشاره داریم برای هر یک از معصومین در کافی، برای امام رضا داریم واقفی تو سلسله سنن. چطور میشه یه واقفی امامت امام رضا رو بیان کرده باشه؟ این روایت جعلیه یا این مستبصر شده، یا واقفی چجوری میاد به امامت امام بعد از امام کاظم؟ اینا اون چیزاییه که باید تو فرقه ها بحث بشه که نیست. دقیق میفهمید؟ متاسفانه جاش خالیه. و کاملا اتفاقا میبینید کشتی گرفتن در فهم روایاته. چطور ممکنه واقعا؟ امروز آیا ممکنه یه انقلابی بیاد مثلا فرض فرمایید کسی طرفدار انقلاب اسلامی باشه و بعد بگه مثلا انقلاب اسلامی انگلیسی ها درست کرده، میشه همچین چیزی یا نمیشه؟ چطور میشه یه واقفی امامت امام رضا رو، نص بر امامت امام رضا رو پذیرفته باشه؟ یا آیا واقفه دستای دیگری هم هستن؟ مثلا میگه فرض کنید میگه که امام رضا امامه، ولی وقتی امام کاظم برگشت ظهور کرد بعد از ایشون، امام رضا امامه فعلا نیست. اینم داشتیم یا نداشتیم؟ اساس اون روایت جعلیه یا نه؟ آیا در کافی روایت جعلی داریم؟ میبینید به تنه و قایسه حدیثی کاملا برخورد میکنه. چرا بعضی از فرق مثل فتحیه و واقفه رو جزو غلات آوردن؟ چرا؟ اینا اگه چی میگفتن که غلاف محسوب میشده؟ دقیق میکنید اینا بحثایی که تو کتب فرقهی نیست اصلا، ولی تو مباحثی شما راجع به یه شخص خاص میبینید واقفیه، گفتن غالیه. آیا این شخص غالی بوده یا واقفه غالیه؟ اگر واقفه غالیه در چه چیزی غلاف میکردن؟ غلاف لغوی یا غلاف اصطلاحی؟ قلوب در الوهیت یا قلوب در ولایت؟ آیا اینو تو مسائل توحیدی هم با بقیه اختلاف نظر داشتن یا نداشتن؟ خب شکی نیست که میگیم واقفه فرقن. خب چه فرقی داشتن با ما؟ خب ما عرض کردیم اصولی و اخباری هم فحش میدن با هم دیگه، تکفیر میکنن. کتاب فواد مدنیه همین استرابادی رو ببینید، فحش میده به علامه هلی، اصلا سنی میدونه علامه هلی رو. آیا ما میگیم وحید بهبهانی شیعه اثناعشریه، شیخ یوسف بهرانی که اخباریه نیست؟ این ملاک اون برای فرقه چیه؟ اینا اون چیزایی است که باید دقیق بحث بشه، ولی متاسفانه در کتب فرقه ای ما نیست. متاسفانه ابدا نیست و خیلی وقت گیره این کار. که انا آدم یه وقتی فقط فرصت بذاره یه کتاب تو این زمینه بنویسه با این مسائل. آقای دکتر گرامی سعی کرده که از فارغ التحصیل دانشگاه خودتونه سعی کرده که یه کمی تو این زمینه کار کنه، پایان نامه شون و اون کتاب نخستین آثار تشیع یه کم تو این فضا هست، زحمت هم کشیده، ولی کار سخت‌تر از این حرفاست و لازمه که این قطعه های پازل تکمیل بشه. ما برای اینکه فعلا بتونیم بحث رو به جای پیش ببریم، آقا این فرقه امامیه چه چیزایی میگفتن، بریم در بین قدمامون ببینیم میگن شیعیان چگونه فکر میکردند. بحث رو هم عمدن روی کتاب بردیم که خیلی گسترده نشه و شما یه متنی داشته باشید باید ببینید. مثلا آیا شیخ مفید در نجاست غیر شیعه فتوا داره یا نداره؟ شیخ مفید در مسئله تقریب مذاهب نظرش چه بوده؟ دقت میکنید، منظور شیخ مفید اون نمونه و علمای شیعه، چون اینا مهمه دیگه. یکی از نکات اینه که ما امروز یه حرفایی نزنیم که اگر قدمای شیعه زنده بشن بگن اینا مال کدوم فرقه، ما رو نشناسن. دقیق میفهم. آخرین مطلبی که نوشتی آقا چی بوده؟ این که اصل مسئله ولایت بله از ضروریات یا از اصول، چون باب ششمی باز کرده بود مرحوم شیخ مفید که اتفقت الامامیه علی ان من انکر امامت احد الائمه و جهد ما اوجبه الله تعالی من فرض الطاعه فهو کافر ضال مستحق للخلود فی النار. خلود فی النار یعنی ایمان نداره، چون نمیشه مؤمن بالاخره خود نمیشه که مؤمن بره جهنم و در جهنم خالد باشه، یعنی کافره. اجمعت المعتزله علی خلاف اینا، یه دست انگار رفت بالا. آره صاحب بله، اما مثلا بعدش آدمیه که اینجا فتحی بله
چون مثلا مخصوصا درایی که بودش اما بعضی اون اینجور فتحی پس باید این کتاب های دیرنشتو یه نفر رو این امامیه
و نه اون یه بحث دیگه است که آیا مثلا بعضی وقت اختلافه که یه نفر فتحی است یا امامی است، یه نفر واقفی است یا امامی است. ممکنه واقفی ثم استبصر فصار امامی، مثلا واقفی بوده مستبصر شده امامی شده، گفت جلشون فتحی بودن بعدن برگشتن، یعنی اکثریت مطلق فتحی بودن برگشتن. این گاهی اختلاف پیش میان، یعنی مثلا طرف زیدیه یا شیعه است، شیعه است یا سنیه، مسئله ابن صدقه دعواست این شیعه است یا سنیه، چون خیلی روایت فقهی داره اهمیت هم داره، این آدم شیعه است یا سنیه و همینطور افرادی. این میشه بحث اختلافی، یعنی ما اطلاعاتمون راجع به طرف کمه دچار اختلاف نظری. اینطوری
شیعه
مثلا
امامی
هم
که
دیگه
شیعه میشه
دیگه،
درست؟
نه وقتی یعنی امامی یعنی ما، وقتی میگن امامی یعنی ما، یعنی دوازده.
زمان صادق بوده دیگه، در حال دوازده.
خب نه، زمان امام صادق که گزارشو ننوشتن، که زمانی که نجاشی نوشته دیگه تمام شده ماجرا، امام دوازدهم هم غایب شده دیگه، الان امامی هم داره مینویسه. وقتی میگه امامی یعنی ما، دقت کردی؟ یعنی گزارشگر نرفته دوربینو بر زمان امام صادق، که در مورد ما میگه. مثلا اینکه ما الان بگیم فلانی، ما بگیم مثلا فرض کن فلان شخص علی ابن ابی حمزه بطاهنی، این امامیه یا نه؟ امامیه یعنی دوازده امامیه یا نه؟ یعنی خب دوازده امامیه یعنی تا زمان خودش احدی از ائمه رو انکار نکرده باشه تا اونجا رو، دیگه باقیشو که نبوده دیگه بنده خود. من چند تاشو فقط که بحث اختلافی توش کمتره فقط رد میشم. مثلا میگه که اتفقت الامامیه الا ان العقل محتاج فی علمه و نتائجه الى السمع. خودش خیلی بحث پرچالشیه. امامیه میگه اتفاق دارن که عقل محتاج در علم و نتائجش به نقل، یعنی من به تنهایی نمیتوانم برای عاقبت خودم کار کنم، برای همین امام میارم دیگه. عقل نمیتونه بدون توجه به سم حرف بزنه، عقل میتونه ما رو به دست شارع، دستمون به دست شارع بده، اما نمیتونه در جزئیات بعدی ورود کنه که آیا من برای اینکه عاقبت به خیر بشوم چه کارهایی باید انجام بدم. عقل نمیتونه. طبیعتاً جالبه، میگه معتزله و خوارج و زیدیه اینو نمیگن، میگن عقل مستقله. بعد میگه میفرماد که اتفقت الامامیه الا ان کل رسول فهو نبی، هر رسولی نبی هست، ولیس کل نبی فهو رسول، ولی هر نبی رسول نیست، یعنی رسالت از نبوت بالاتره. وقد کان من انبیاء الله، مثلا کسانی که حافظ شرایع رسولن و خلفاءن، اما عرض کنم خدمت شما که ولی رسول نیستن، یعنی پیرو شرایع رسولان گذاشتن. بعد میگه انما من الشرع من تسمیت ائمتنا به نبوه. شرع، خوب دقت کنید، بحث مهمیه. شرع مانع میشه از این که ما اسم ائمه خودمون رو نبی بگذاریم. چرا؟ یعنی نبوت بالاتره. حالا بعدا بحثش میاد. میگه شرع ممنوع کرده، اما دون ان یکون العقل مانعا من ذالک لحصولهم علی المعنى الذي حصل لمن ذکرناه من الانبیاء. میگه عقل مانع نمیشه که، مانع نمیشد که ما به ائمه بعد از پیغمبر بگیم نبی، عقل مانع نمیشد. میگه آنچه انبیا داشتن، چون آنچه انبیا داشتن اینا داشتن، دقت میکنی؟ عقل مانع نمیشد، یعنی در از جهت عقلی شما بگی آقا امیرالمومنین نبی است، عقل میگه مانع نمیشه، میگه آنچه یه نبی بخواد داشته باشه علی ابن ابی طالب دارد. اما حق داریم به این نام بنامیم؟ میگه نه خیر، شرع اجازه نداد. میدونید که یکی از انواع غلو این بوده که میگفتن الاوصیاء و انبیاء، و امام صادق هم نهی میکرده. به نظر میاد این نهی به جهت این بوده که از جهت تبلیغاتی به ضرر ائمه بوده. حالا اولا که ائمه ما نبی نیستن، مثل میمونه که رئیس جمهور وزیر نیست، رئیس جمهور وزیر نیست. اگر راه تو قطار بخورن به هم، رئیس جمهور استیزا نمیشه بدون، میرن تو را وزیر راه. رئیس جمهور وزیر نیست، ولو بالاتر از وزیر باشه. برای شیعیان زمانی که امامت داره، هی فهم شیعیان از امامت تغییر میکنه، یعنی هی دارن روی تبیینی که ائمه صورت میدن اینا دارن فهمشونو اصلاح میکنن. روز اول شیعیانی که هنوز سنی هن، واسه رو گذاشتیم شیعیان عثمان، طرفداران ضد عثمانی ها، سنی های ضد عثمان، شیعیان اهل بیت به جز موارد خاص استثنائی، به جز مالک و عمار و اینا، شیعیان اهل بیت سنی های ضد عثمان هن. براشون مسئله سیاسی عمدتا. بعد میان امیرالمومنین میبینن، کرامات امیرالمومنین میبینن، فضائل امیرالمومنین، امیرالمومنین هم گیر داده که حتما یک کراماتی ازش ببینن، که فکر کنم قبلا بهش پرداختیم، نمیدونم حالا دو سه تا جمله میگم اگه پرداختید رد شه. مثلا فرض بفرمایید یه جنگی میشه، امیرالمومنین میفرماد که تعداد کشته های ما اینقدر، تعداد کشته های دشمن اینقدر خواهد بود، که بعضی از یاران دلسوز امیرالمومنین که هنوز این فهم ندارن قلقل میافتن آقا چرا گیر دادی، مثلا ما 9 تا بیشتر کشته نمیدیم، آنها 9 تا بیشتر زنده نمیشن، به زودی هزار نفر، نه یک نفر بیش و یک نفر زیاد. چون میگی هزار نفر 950 تا بیان میگی آقا حدودی، ولی بگی هزار نفر نه یک نفر بیش و یک نفر زیاد الان میان با من بیعت میکنن، آقا چرا این حرف میارم؟ 987 نفر اومدن، 993 تا اومدن، 1005 نفر اومدن، حالا چه گلی به سرمون بگیریم؟ به نظر میدم میگن اون کم کم میخواسته چیکار کنه، اینا رو تغییر بده فکرشونو، که شما با این کسی که بعد از خلیفه اول و دوم سوم یه رئیس جمهور چهارمی نیستم من، گرچه شما فهمتون اینه، لذا هی تو سر حکومت میزنه که حکومت ارزش نداره، این حکومته که ارزش نداره برای من. یا مثلا فرض کنیم امیر المومنین به معاویه میفرمان انا سناء ربنا، آقا به معاویه امیر المومنین حرف زده و الناس بعد سناء لنا، ما صنعت خداییم و بشریت صنعت ما، در روایت از امام زمان سناء اونا، در این روایت امیر المومنین سناء لنا، یعنی صنعت هایی یعنی که مال ما هن، برای ما هن، لام ملکیته، یعنی چی؟ شما کی هستی یا امیرالمومنین که همه بشر مال توه؟ آیا یعنی مثلا این گوشی من، این کتاب من مال شماست؟ خب میدونید تا بعدها زمان امام صادق، زمان امام کاظم اینو بحث بوده بین ابن ابی عمیر و مثلا فرض کنید هشام و اینا، یونس ابن عبدالرحمن، این تیم دعوا میشه که آیا زمین مال امامه یا نه. می آقا اینجا زمینش مال کیه؟ میگه دانشگاه امام صادق. میگه نه خیر، زمین مال امام معصوم، ملک درجه میکنید، خونتون رو خریدید، خونه امام حسین بوده، دقت میکنید این مال امام حسینه یا نیست. کم 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 اینو دشمنم هی به امیرالمومنین میگه کذاب. چرا میگه؟ چون ادعاهایی میکنه که شما باید ایمان بهش بیاری یا شبیه به این. این باجرا رو بارها شنیدید که امیرالمومنین میره در کربلا با این فرماد که اینجا زمینا میان رحل اقامت، بعد طرف میگه ای یا اولوالعجب علی ادعای غیب میکنه. چرا امیرالمومنین این کارو میکنه؟ خیلی هم زیاده این کارهای امیرالمومنین، نقل زیاد داره، ادعا زیاد کرده ازش، حالا همش از نظر ما شیعه واقعا هم شده. ولی از طرف مقابل شما خودتون رو جای یه کسی که قبول نداره، یعنی چی هر روز ادعا میکنه؟ لذا کم 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 وقتی میخوان گنده صحبت کنن شیعیان، میگن که الاوصیاء و انبیاء، خیلی دیگه میخواسته هو بکشن، میگفته اوصیاء پیغمبر نبی هن. و امام صادق هم میفرمان ما بیزاریم از کسی که اینجوری بگه، میگن این قلوه. خب این قلوه خب از جهت سیاسی اجتماعی خیلی برای امام صادق بد تموم میشده. بگن آقای کاشانی کیه میاد امام صادق؟ بگن آقا پیغمبره، حالا به زودی معلوم میشه مبعوث شده. اصلا این تخریب کردی، نابود کردی منو با این حرف. این که چیز نیست، تجلیل نیست. این آخه چقدر ساده نه، تو تهران هم اگه اینجور آدم پیدا میشه هنوز گول بخورن. هم شیعیانش تخریب میشن، هم امام تخریب میشه. وقتی که میره بالاتر شما نگاه کنید تو زیارت جامعه و مثل زیارت جامعه چی میگید؟ میگید انبیا هم اگر بخوان به جایی برسن باید بیان از شما اذن بگیرن. دیگه اصلا امام نبیه دیگه گنده اومدن نیست. دقت کنید چیزی خاصی نیست که، این که انبیا که شاگرد را آتاکم الله معالمی و تا احدم من العالمی، اصلا یه مقام دیگه هست، یه چیزی دیگه هست. خب اینا بعدن به وجود اومده، یا تبیینش بعدن به وجود اومده، یا تبیینش مشمول زمان و مرور زمان شده، چه شده، کدوم به کدومه؟ لذا اینی که شیخ مفید میفرماد اینه، میگه انما منع الشرع من تسمیت ائمتنا بالنبوه، شرع ممنوع کرده اسم بذاریم روی ائممون که اینا نبی هست، دون ان یکون العقل مانعا، بدون اینکه عقل مانع بشه بگه نه نمیشه اینا امام باشه، یعنی نبی باشه. یعنی اگر خدا ختم نبوت اعلام نمیکرد هیچش کاری نداشت که ائمه ما امام نبی باشه، و ختم نبوت دلیل عقلی نداره، خدا میتونست 500 تا نبی دیگه هم بیاره بعد ختم کنه. البته اگر پیغمبر ما برترین پیغمبر باشه، اون وقت بعد بحث بود که چطور شده که بعدش بازم پیغمبری اومده، دقت میکنیم. و آیا اصلا باید افضلیت انبیا به ترتیب باشه یا نباشه؟ خلاصه ایشون میفرماد که اشکالی نداره، متا نمیگیم. بعد القول فی آبا رسول الله، ببین اینا جز عقاید آورده. یادتون هم میگفتم بحث عرض کنم خدمت شما اصول دین بحث خط قرمز هاست، عقاید اینها رو شیخ موفی جز عقاید واضح اتفاقی شیعیان آورده. یکی از دلایل سنی بودن مولوی یا بگو صاحب کتاب مثنوی هم همینه، چون ابو طالب رو تکفیر کرده. در بین شیعیان موردی نداریم که ابو طالب رو تکفیر کرده باشه. نه اونا که خب عالم شیعه نیستن، در بین علماء شیعه برجس آدم هایی که سرشون به تنشون بیارز، اون مورخی که حق و بار همینجوری تاریخ طبری میذاره جلوش مینیمیسه خیلی مورخ هم نیست. بعضا ما داریم افرادی که ایرانی هم دارن روی شیعه کار میکنن، مستشرق محسوب میشن، الان در غرب مستشرق طرف یه در واقع مسلمانه به معنای ما نیست، حداقل تو منهج علمیش مثل دکتر امیر معزی، محمد علی امیر معزی، ایشون ابدا شیعه محسوب، آثارش به عنوان آثار مستشرقین محسوب میشه. دقت کردین؟ یعنی در غرب آثارشون که شاید برجسته ترین شیعه شناس غرب هم باشه، الان آثارشون ابدا به عنوان یک ایرانی شیعه مطرح نیست، به عنوان یک مستشرق فرانسوی از حلقه شاگردان کربن مطرحش، ابدا شیعه نیست، حداقل آثار علمیش. القول فی آبا رسول الله و امه و عمه ابی طالب، اتفقت الامامیه الا ان آبا رسول الله من لدن آدم الى عبدالله ابن عبدالمطلب، از اونجا تا اونجا، مؤمنون بالله عز و جل، موحدون له، وحدت جوفی ذالک بالقرآن و الاخبار. شیعیان استدلال هم میکنن به قرآن و اخبار. قال الله عز و جل الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین، تو رو هی نقلت از بین ساجدین تو رو انتقال داد تا رسیدی به اینجا، به این استدلال میکنه. و قال رسول الله لم یزل ینقلنی من اسلاب طاهرین الى ارحام المطهرات حتی اخرجنی فی عالم کم هازاتا، در این زمان شما پیغمبر میفرمان به دنیا آمده. و عجمم علا ان امهی ابا طالب رحمه الله مات مؤمنن، چون ابو طالب ایمان ظاهری نیاورد که بتونه پیغمبر کار بکنه دیگه، دعوا سر اینه، ابو طالب هیچ ابراز ایمانی نکرد. و ان آمنت بنت وهب کانت علی التوحید و انها تحشر فی جملت المؤمنین و خالفهم علی هذا القول جمیع الفرق ممن سمینا بدن، تمام دیگران مخالف ما هست. این جالبه دیگه، مسئله آبا پیغمبر جز مسائلی است که یک فرقه رو میشه شناخت. من عمد دارم رفقا دارم اول المقالات میخونم، اینکه میگم فرقه به چیه، اینا اختلافات، شیعیان اینجور میگن بقیه اونجور میگن. وقتی شما میخوای بگی فرقه، بعد بگی این فرقه در 10 تا 8 تا 7 تا 5 تا مسئله و دیگران متفاوته، وگرنه صرف اینکه اخباری یا اصولی فرقه رو جدا نمیکنه، همه چی با همین، فقط اخباری هستیم یا اصولی، این که طرف از تشیع خارج نمیشه. در این موارد اصلی که داریم میشموریم یکی یکی میبینیم جلو، تو 5 تا 6 تا یه تعدادیش فرق کنم که بشه اسم فرقه روشون رو گذاشت. حالا نکته بفهم، میگه که ابو طالب این مؤمن از دنیا رفت، حضرت آمنه مادر پیغمبر اکرم هم با توحید از دنیا رفت، بین مؤمنین مشهور خواهد شد و خالف هم علی هذا القول جمیع الفرق، تمام فرقی که ما داریم میگیم، ما اینو میگیم اونو میگیم، همه مخالف اینه، یعنی ایمان اینا رو قبول ندارن نستجیرو بله. داریم موارد اندکی که مثلا یک سنی ایمان پدر مادر پیغمبر قبول کرده یا ابو طالب رو قبول کرده، ولی فرقه‌ای گروهی یعنی اونجایی که قابل اعتنا باشه نه. حالا یه نکته، آیا باید پدران و مادران اهل بیت تو چند نسلشون مؤمن باشن؟ مؤمن ظاهری یا حقیقی؟ مثلا فرض بفرمایید که آقای ماجیک به ما بدید الان یه نقاشی براتون بکشم. مثلا فرض بفرمایید پیغمبر اکرم پدر و مادرش ایمان دارن، پدر و مادر پدر و پدر و مادر مادرم باید ایمان داشته باشن. یعنی عرض کنم که شهادتین گفته باشن یا حقیقتا ایمان داشته باشن. وقتی میگه میفرماید اصلاب طاهرین و ارحام المطهرات، یعنی اسلام حقیقی یا اسلام ظاهری. آیا میشه اجداد بعضی از ائمه ما سنی باشن یا نمیشه؟ ربط داره به این دیگه. آیا فقط در مورد پدر مادر پیغمبر این مسئله هست یا در مورد پدر مادر ائمه هم هست؟ مثلا داریم که در مورد ائمه که مثلا لم تنجس کل جاهلیت الجهلا به انجاسا فلم تلبس که من مدله ماتف ریابه ها، درسته؟ ارحام عرض کنم که اصلاب شامخه ول ارحام المطهره، این مال اسلام حقیقیه یا اسلامه؟ مال پدر پدر فقط و مادر، یعنی پدر پیغمبر باباش صلبش طاهر بوده و همسر باباش که در واقع پدر پیغمبر میخواد به دنیا بیاد اونم طاهر باشه. این بحث خیلی بحث خطرناکیه، باید یه جوری میگم هر کسی متوجه نشه. ببینید مثلا فرض فهم اینجا رسول الله علیه و آله و سلم اب ام، این ضرورت داره. خب ایشونم اگر نگاه کنید اب و ام داشته، هر کدوم اینا هم اب و ام داشته. دوباره اینجوریه دیگه، درست آقا؟ تمام اینها ارحام طاهر اصلاب شما ارحام مطهر است یا نه؟ به این بزرگوار که میرسه فقط این و این مهمه دیگه، اینا مهم نیست. دقت کنید مادرها دیگه مهم نیست پدرانشون، یعنی اینجا الان این دیگه مهم نیست. ام به این جهت مهمه که ام رسول اللهه و این ام مهمه چون ام این ابه، چون این باید پاک به دنیا بیاد دیگه، پدر پیغمبر باید هم ابش پاک باشه هم مادرش. باز دوباره اینا دیگه مهم نیست. این اب که مثلا عبدالمطلبه ابش باید پاک باشه و مادرش دیگه، اب و ام مادرش مهم نیست. باز اینجا قد کردیم چه عرض میکنم؟ ایشون؟ ایشون مادر پیغمبر؟
نه خب آمنه پدرش؟
پدرش ننیده؟ هیچ. یعنی صلب یعنی اون کسی که نطفه رو منتقل میکنه، پدر و رحمی که قرار پرورش بده باید پاک باشه. ارتکاز چی بود؟ همه شون ولی ما گیر داریم تو همشون. چرا؟ تو در مورد امام صادق سلام الله علیه و ائمه بعد از امام صادق، امام صادق ام مبارکشون ام فروه است، ام فروه دختر قاسم، دختر محمد، دختر ابوبکر. اینجا میشه چی؟ امام باقر.
مادر
فروه،
مادر فروه باز؟
نه
ابوبکر
نیست، اسمش اسمشون بود. نه اسمش ام فروه، کنیهش ام فروه، اسمش باز نیست.
مادر
ام فروه
از اون طرف به عبدالرحمن
نمیده. خب اونش دیگه الان مهم نیست اصلا، اونش مهم نیست، چون من میخوام اینجا رو بزنم. امام باقر سلام الله علیه، پدرشون امام سجاده، مادرشون فاطمه بنت الحسن. فاطمه بنت الحسن پدرش امام مجتبی است، مادرش دختر طلحه است. مادرش میشه همسر طلحه، باباش میشه طلحه. دقت کردیم؟ اولا ما به این جهت هرگز به خودمون اجازه نمیدیم نسبت به خلیفه اول و طلحه نسبت حرامزادگی بدیم، نمیدیم. و وای به حال هیئتی هایی که دقت نمیکنه. دقت کردیم؟ اما نسبت ایمانی ما به نظرمون میاد که صلب و رحم مهمه، نطفه ای که از مرد منتقل میشه. منم میدونم که زن هم نطفه داره، حالا کسی بعدا نگید که آقا مثلا یه طرفه نیست، اما اون رحمی که دریافت میکنه و پرورش میده، به نظر میاد اونی که تو اسلام هست اینجوری. بر همین روی مادر پیغمبر و آبا، چون نگاه کنید امهات دلیل لازم داره. اینجا ببینیم ایشون چی فرموده بود. اتفقت الامامیه علی ان آبا رسول الله من لدن آدم الى عبدالله ابن عبدالمطلب مؤمنون بالله عز وجل موحدون له احتجوا فی ذلک بالقرآن، به این آیه و تقلباک فی الساجدین و به اون روایت. تو روایت میگه ارحام مطهرات، منتها چرا؟ چون میخواد بگه که هر کدوم این باباهای من مادر داشتن دیگه. بعد یعنی راجب شیخ امامی راجب آبا میگه، بعد نسبت پیغمبر میفرماد چی؟ و ان آمنه. خب چرا آمنه رو جدا میگه؟ این گفت آبا و امهات دیگه نیاز رو تکرار کنه. آمنه رو با عموی پیغمبر استثنا میکنه، یعنی عموی پیغمبر میتونست کافر باشه کما اینکه بودن دیگه بعضی ها دشمنای اسلام. آمنه رو چرا جدا میگه؟ برای اینکه اونی که ما تو عقیده شیعه ظاهرن داریم اینه که آبا باید موحد باشن و حلال زاده و رحم یعنی مادر هر کدوم، یعنی اگر این اب حضرت عبدالله ابن عبدالمطلبه پدرش و مادرش دیگه ما با ایناش کار نداریم. چرا؟ شما حالا اینا رو که ما الان گفتم مثلا فرض فرمایید دیگه خود عبدالمطلب پدرش و مادرش دیگه به مادران مادرش و پدران مادرش کار نداریم، اینجوری میریم جلو. توی ائمه هم اینطور، اگر شما اینجوری بکنید امام صادق سلام الله علیه قطعا ام فروه جلیل القدر بود، امام باقر هم که مسلم، امام باقر، امام سجاد و فاطمه بنت الحسن. دیگه به گذشتهش نمیریم. دقت کردیم؟ تعدباً ادب میکن. مادران ائمه ما از امام کاظم به بعد کنیز زادن. کنیز ها اصلا عرب نیستن، عرب رو برده نمیگرفتن. این از کدوم شهر اومدن؟ مادران ائمه ما امام سجاد و امام کاظم به بعد همه کنیز زاده است. یعنی ببخش ائمه کنیز دادن، این مادرانشون کنیز بودن که شدن ام امام. بالاخره حتما در دوره خودش اون شخصی که میخواد بشه رحم امام پرور باید برترین رحم روی زمین باشه و لزومن هم عرب نیست، ممکنه حتی چهره مبارکشون سیاه بوده یا تیره بوده، چون مثلا در مورد امام جواد علیه السلام داریم که چهره مبارکش تیره بود، حالا اگر هم سیاه نبود که ظاهرا سیاه نبود تیره بود که تفاوت داشت. خود امام رضا هم همینطور. به چه دلیل؟ ائمه ما که پدرانشون گندمی بودن، چرا چهره مبارک امام رضا و امام جواد تیره است به نسبت ائمه؟ نمیگم حالا سیاه، اولا فضائل امامت به این نیست که طرف چهرهش گندمی باشه، سرخ باشه، زرد باشه، سیاه باشه، فرق نمیکنه، درسته؟ یعنی ظاهرا میخواستن شیعیان درست بفهمن فضائل چیه، فضیلت به چشم و چهار و ابرو و خط و خال و اینا نیست. آره، این اولا ثانیاً خب ژنتیک امام به امام قبلی و مادرشه که مادرش در ظاهر یک کنیزه و بعضی از اینها در بلاد و کفار و اینا زندگی میکردن، مثلا معنی نداشته موحد توشون. من نمیخوام عرض کنم مادران ائمه هیچ کدام پدرانشون قطعا موحد نبودن، اینو نمیخوام بگم. اون که دلیلم داشته باشیم دلیلی نداریم. و این تقلبک فساجدین بیش از این ظهور نداره که صاحب نطفه و رحم پذیرنده پاک و مطهر باشه، درسته؟ که شما خواهد اونجوری سلسله بچینید. به نظر میاد شیخ مفیدم، من روی موضوع فکر کرده بودم قبلا، ولی به نظر میاد شیخ مفیدم همینو میگه، برای همین در مورد آبا میگه، ولی در مورد مادر فقط پیغمبر میگه، نمیگه امهات به این معنا که مادر مادر پدر مادر، یعنی نسل مادر رو ادامه نمیده. بله اگر اونی که میخواستیم بگیم و وقت موحد خیلی زیاد میشد. بله دم قرش گرم کلن اون وقت. آره به نظر میاد اینجور نباشه، دلیلی یعنی نداریم. ما الان تو بحث اعتقادی اینو میخواد تشیع بپذیره، دلیلی داریم. آیا اصلاب شامخ و الارحام المطهره، یعنی اون زنجیره که من کشیدم، یا همین قدری که عرض کردیم، یعنی هر معصوم پدرش و جد پدریش و جد جد پدریش همینجوری و مادرش، به نظر میاد همین این کفایت میکنه. جهت اینکه سادات رو هم این شکلی سید میدونن همینطوره دیگه، از پدر میدونن، بار فقهی داره. و اینه نمیگن که مثلا فرض بفرمایید که کسانی که مادرشون سیده هست اینها ذریه اهل بیت نیستن، چرا اگه مجلسی از زهرا باشه اینا محرمن از نظر محرم و نامحرمی، ولی سید نیستن، سید از جهت پدر. به نظر میاد اینطور باشه و این هم قول اختصاصی شیعه است، غیر شیعه نمیگن اینو. بفهم نه، مگه ما اعتقاداتمون قرار مشکلی پیش بیاره؟
مثلا چه تأثیر داره اعتقاد
به، اعتقاد به خیلی چیزا چه تأثیری داره؟ من برگردم به قبل مثال میزنم. آیا اینی که رسول و نبی با هم فرق دارن، اینی که تکلیف لا یصح الا بالرسول، خیلی از اینا رو برگردی ممکنه تأثیر نداشته باشه. اعتقاد ما باید یه باورهایی داشته باشیم، درسته؟ عرض کنم خدمت شما، اولا چرا بی تأثیره؟ به چه جهت؟ ما وقتی بخوایم امام داشته باشیم، اماممون نمیتونه حرام زاده باشه، در حالی که بعضی از فرق عزیزان غیر شیعه ائمه‌شون حرام زادن. خب این چیکارش باز کنم؟ اونم عرض کرد، یادتونه گفتین تو بحث فرقه نگاری، الان من قصدم توهین نیست، دارم سوال جواب میدم. تو بحث فرقه نگاری یادتون باشه گفتیم ما خط مرز میگیم، خط قرمز مشخص میکنیم، یعنی اینا باعث خروج میشه، اینا باعث ورود میشه. خب ما هم در بین خلفا افرادی رو داریم که محل بحثن، هم در بین ائمه اهل سنت افرادی رو داریم 3 سال 5 سال 7 سال بعد از باباشون به دنیا اومدن. خب اینا خط مرز فکری ماست، ما اینو نداریم. خب مالک ابن انس حتی در کتاب مبدع دارالکتب دارالمعرفه که چاپ کرده و من دارم، در مقدمه کتاب که ناشر منتشر کرده نوشته ایشان 3 سال بعد از باباش به دنیا آمد. یعنی این که یه نسبت مثلا دروغی که یکی بگه نیست. توجه فرمودی؟ در لبنان نه، اصلا این نوشتن خیلی واضح هم نوشتن در مورد امام شافعی و امام مالک، اینا افرادی هستن که بعد از پدرانشون به مدت زیاد به دنیا آمدن. خب ما یه مسئله داریم، اکثر و مدت الحمل. یعنی چی؟ میزان، بیشترین میزانی که یک نفر میتواند فرزند را در رحم نگه داره. چرا؟ چون مثلا فرض کنید میخوان ببینن این زنه را طلاقش بدن یا نه، حامله است یا نه طلاق بدیم. خب طرف میگه من حامله، نمیتونم طلاق بدن دیگه، باید معلوم بشه حامله است یا نه، چون بعدن این زن بعد از عده ازدواج میکنه، این بچه مال اون قبلی بود یا بله بعدی، درسته؟ خب فرض کنید اینجا زنه اینجا نشسته، میگه آقای قاضی من حامله هستم. میگه خب آثار حمل نداره 6 ماه بعد، آقای قاضی من حاملم، با آقای میگن آقا خرجشو بده تا معلوم بشه. 5 سال بعد، آقای قاضی من حامله هستم. و تا کی؟ دقت کردی؟ یه مسئله فقهیه دیگه، این خیلی هم مبتلا به این. خب مالک ابن انس چون خودش 3 سال بعد از باباش به دنیا آمده، میگه که من یه کنیزی دارم 40 سال حامل است. چرا این حرفو میزنه من نظر شما؟ چرا این حرفو میزنه؟ و اینو معروفه ها، اینجوری نیست که شیعه ها نسبت بدن ها، اشتباه نکنه، اینا بحث شیعه و سنی نیست، الان دارم بحث فرقه میگم، آقا تاریخ دارم میگم. چرا به نظر شما میاد میگه من یک کنیزم 40 سال بار داره؟ میخواد بگه 3 سال که چیزی نیست، 40 سال هم میشه بچه تو، یعنی من بابام و مادرم بودن، من در رحم مادرم بودم، بعد بابام مرده، من اونجا 3 سال طول کشته به دنیا اومده، مثلا عزاداری میکردم، ناراحت بودم، مثلا آنپاس شدم، چی شدم؟ تا مثلا فرض بفرمایید اون یکی میگه که ابو عبیده وقتی خواست به دنیا بیاد به دنیا نیومد، نیومد، وقتی به دنیا دندوناش در اومده بود. یعنی دقت میکنید این مسئله قریب به 50 سال پیش در مصر داستان شد، در مصر این مسئله داستان شد. چرا؟ چون طرف میرفت میگفتش که آقا این آقا خرجه من نمیده، او آقا این دیگه زن من نیست، طلاق گرفتم، او آقا من حامله، بچه ایشونم و شیره جونم دارم بزرگ میکنم. گفتن چند سال شما حامله؟ او 11 سال، 7 سال، 6 سال. دقت کردی؟ خب این وسیله دعوا بود. اون طرف خب آیا حق نگه زنه یه وقتی؟ حقشو خوردن. این بر چی بشه؟ این مسئله پیدا شد. اکثر و مدت الهم در بین علمای امامیه گفتن 9 ماه. بعضی ها گفتن 10 ماه، بیشتر نمیشه. یعنی اون یه خورده روز 9 ماه مرز و فلان. بله؟ احتمالا. چون اون زمان ها سخت شما اینو بگید. از قرآن چجوری بخواست اون اون که حملت ها کرهن و فلان
که
نه اون 3 ماه مال اونجاست که میشه فرزند 6 ماه به دنیا بیاد، چون 2 سال به بچه شیر میدن 6 ماه. ولی اونور چرا دیگه 9 ماه به دنیا بیاد میشه 3 سال شیرش داد؟ چون این بچه های امروزه روبده تا 5 سالگی هم شیر میخورن. ما هم تو فامیلا همون داریم بچه 6 ساله هنوز پمپرزیه، یه دوست ندارن، یعنی سالم هم اصلا دوست نداره که آقا از چیز بگیرنش. خلاصه نه از اون بر پوشکی هنوز یه نمیخوام سختمه. خلاصه همه چیم عقلش میرسه. عرض کنم خدمت شما که این مسئله خلاصه مسئله مهمیه و تو مسئله امامت حالا این به چه دردی میخوره؟ خب این ممیزات مذهب ماست و 50 سال پیش دعوا شد تو مصر، اصلا کی درست میگه این وسط؟ و لذا بعضی از حتی فقهیات ما جزء عقایدمون فقهیات کلی، مثلا ما امامت پشت سر فاسق را قبول نداریم، امامت پشت سر فاسق، و عمده اهل سنت امامت پشت سر فاسق قبول دارن. بله جواز دارن، میگن میشود. خب اون یادتون باشه عرض کردیم، اون که پشت سر سنی میشه نماز خون، نه به جهت عدالتشه، به جهت اون مصلحتشه. دقت کردین؟ لذا برای همین مسئله سوال پیش میاد، آیا اعاده کنیم یا نکنیم؟ یعنی شما میدونید که اینجا در واقع از حالت حکم اولی خارج شدی، یه مصلحتی باعث شده که این اتفاق بیفته، رفته رو حکم ثانوی در واقع. اتفقت الامامیه علی وجوب رجعت کثیر من الاموات الی الدنیا. واقعا رجعت و ما قائل نباشیم چی میشه آقا؟ به کجا عقیدمون برمیخوره؟ به چرا ائمه ما، شک نیست ائمه ما گیر دادن که وان رجعتکم حق لا ریب فیها، درسته؟ مؤمنون به رجعتکم، درسته؟ فراوون داریم دیگه، یکی دوتا بیستا سیتا ستا نیست. آقا چه گیری دارید؟ آقا اینا عقایدی است که ما فرضش رو ندونیم مثلا. لزوما عقاید ما این که مثلا به درد خاصگاری بخوره، به درد این که پیش باش سبزی خرید شاید نخوره، ولی یه چیزایی که ممیزات مذهبه، از جمله رجعت. اتفاقت الامام، ما نمیدونیم رجعت چه شکلیه، چه جوریه، کیفیتش چیه. بعضی از محققین معاصر مثل آیت الله سند میگن رجعت از اقسام معراج، ببخشید، معراج از اقسام رجعته، این پیغمبر رفته و برگشته، و روایاتی هم تو این زمینه داریم و میگه اصلا برای فهم معراج باید رجعت رو فهمید، و این ربط داره به امامت امام زمان در قیام در آخر الزمان، بحث داره دو جلدشون از رجعه داره. اتفقت الامامی علی وجوب رجعت کثیر من الاموات، کثیری از اموات و آدم باید میدونیم که رجعت میکنن الی الدنیا، ولی کیفیتشو نمیدونیم، نحوش چه کسانیان دقیق نمیدونیم. قبل یوم القیامه و ان کان بینهم فی معنی الرجعه اختلاف، خود شیخ مفید فهم در معنای رجعت اختلاف دارن علمای شیعه، ولی در اصل رجعت اختلاف ندارن. اتفقوا علی اطلاق لفظ البداء فی وصف الله تعالی و ان ذلک من جهت السمع دون القیاس. میدونی که از دعوای اصلی علیه تشیع اینه، مسئله بداعه، بحث بداع باز از اون موارد اتفاقی شیعیان و اختلافی ما با دیگران. البته خود بداع بعضی از بزرگان مثل خواجه نصیر انکار کرده و عرض کنم خدمت شما که منکر شدن. اما حالا بحث بداع بگم چیست؟ اینی که میگه از شیخ مفید میفرماد که اتفقوا علی اطلاق لفظ البداء فی وصف الله، یعنی چی؟ بدال الله یعنی آشکار میشود برای خدا، بدالی یعنی برا من آشکار شد، برا من طبیعیه، من یه چیزی رو نمیدونم پشت دیوار چه خبره، الان بدالی که چه کسی وارد شد، این میشه بدا، روشن شد، آشکار شد. بدال الله یعنی برای خدا آشکار شد. این خب اگر کسی به این معنا پایبند باشه، این توحیدش اشکال داره، خداش نادون بوده حالا براش آشکار شد. چرا این بحث مطرح شده به این عنوان که مثلا ظاهرش که انقل پشیه میکنن اینه، ظاهرش اینه که مثلا امام بعد از امام صادق قرار اسماعیل باشه فرض کنین، بنا یه اون اسماعیل میمیره، بدال الله که حالا که این مرد بعد یه امام دیگه ای تعیین کرد. خب اگر کسی واقعا این طوری بگه توحیدش منفجره و لذا به درد نمیخوره. اهل سنت به ما که در بدا گیر میدن اینجوری فکر میکنن، میان شما چه حرفای عجیب غریبی میزنید، احدی از شیعه همچین حرفی نزده. اینی که مرحوم شیخ مفید میفرماد این با سمعه، ما از روایات اینو فهمیدیم، ثانیا تو روایتمون این بدال الله، این بدال الله به ادبیات عرفی داره صحبت میکنه، نه اینی که برای خدا آشکار شد، بلکه بدا ان الله بود، ما برامون آشکار شد. دقت میکنید؟ ما فهم میکنیم امام بعد از امام صادق اسماعیل، برامون آشکار شد که نخیر اسماعیل نیست، امام کاظم، نه برای خدا آشکار شد. چرا امامیه گیر دادن به مسئله بدا؟ چون اگر شما قائل به مسئله بدا نباشی، مسئله بدا به قول مرحوم میرداماد که کتابی داره نبراس و ضیاء فی مسئله البدا، اگر شما قائل به بدا نباشی، باید از یأس بمیری. چرا؟ چون ظاهر کار اینه که شما قرار 50 سالگی عمر کنی، هر چی صله رحم کنی فرقی نمیکنه، هر چی استغفار کنی فرقی نمیکنه، هر چی دعا کنی فرقی، همه چیز از قبل روشن و مسجل و منضبط و معلومه، اصلا دعا کردن معنی نداره. ما به اونا میگیم شما وقتی بدعا قبول نداری، در واقع این تحرک مؤمن از بین میبرید، دعا نداره دیگه. مثلا اینجا ما تو قنوت یعنی چی؟ خدایا مثلا روزی ما رو زیاد کن. روزی شما معلومه چقدر مشخص، درسته؟ عمرت مشخص. غیر از این که ما روایت داریم یه همچین حکمتی هم داره. معلومه میرداماد توی نبراس و زیان میگه که بداء در مسائل تکوینی همون نسخ در مسائل تشریعیه. آیا نسخ در مسائل تشریعی یعنی ضعف علم خدا؟ شیعه و سنی شک ندارن که نسخ داریم، حداقل یه بار داریم، همین یه بار داشته باشیم یعنی یه چیزی اومده. حالا اهل سنت که حرفای خوشگل میزنن، مثلا میگن ما نسخ التلاوه داریم، این دیگه حرفای جالبه. به ما میگن قائل به تحریفید، خودشون نسخ التلاوه دارن. نسخ التلاوه یعنی چی؟ یعنی تلاوتش نسخ شده. بعد احکامی داریم که احکامش هم نسخ شده، تلاوتش هم نسخ شده. آیاتی مثل رجم داریم که خودش هست، تلاوتش نسخ شده. این یالالعجب، وقتی حکمش هست مگه مرض داریم که تلاوتش رو نسخ کنیم وقتی حکمش هست؟ خب میگه آقا شما تو چی میگید؟ میگه خدا جهل داشته بعدن براش نستجیرو بالله. هر چی اونجا میگید ما اینجا میگیم، دقت فرمودید؟ ما نمیگیم خدا جهل داشته، میگیم اون برای اون ظرف بوده، برای اون حکمت بوده، این برای این حکمته، برای یه حکمتیه، نه اینکه خدا نمیدونسته. و اگر قائل به بدا نباشی، شما اصلا چی دعا میکنید؟ یا که شیعیان چی میگن؟ شیعیان میگن یک لوح محفوظی هست که نزد خداست، این تغییر نمیکنه. یه لوح محفوظ باتیه که این مثل تابلو بورسه، ملائکتون نگاه میکنن کارشون انجام میدن. اونی که برای ملائکه هست اینی که ما این موقع از دنیا بریم، یعنی خود ملائکه هم نمیدونن علم خدا، ما هم دعا میکنیم طبق اون دعا میکنیم، تغییرات هم میکنیم. بعضی هاش هم اینجوریه که این اگر دعا کرد این گونه بشود، اگر دعا نکرد اون گونه بشه. غیر از این که به قول شیخ مفید این سمعیه، دلیل شرعی داریم، نمیتونیم رد کنیم بی جهت. ولی مرحوم خواجه نصیر اینو متاسفانه تو حاشیه‌اش به شرح اشارات ابن سینا در رد کلمات فخر کوبیده. ولی غیر از ایشون تقریبا من کسی رو یادم نمیاد از شیعیان که بدا رو نپذیرفته باشه. و اگرم به ما بهتان شرک میزنن، باید ببینیم آقا، باید ببینیم ما چی میگیم، حرف ما آیا شرک؟ میگن نه، حرف شما شرک. ظاهرشو میگیرم، یعنی بدال الله یعنی برای خدا آشکار شد پس خدا جاهل بود. اون کسی این حرف رو میگه، لعنت خدا به کسی که اینجوری میگه.
خواجه نصیر
هم قرائت درستش رو
بدمیکنه.
خواجه نصیر اصلا برداشت عقل اینه که مرحوم خواجه نصیر رحمت الله علیه کلامش خیلی فلسفیه. من بارها اشاره کردم کلام مرحوم خواجه با عقاید روایشی فاصله داره. فاصله داره نه به معنای تهافت لزومه، سطحش پایین تر از اونیه که تو منابع ما هست بعضی وقتا، یک قدر میفهمونی؟ روایات ما متفاوته از اونی که خواجه میگه و خواجه خیلی جواب بیاد میگه اینی که من میگم از کجا آوردن. بیشتر عقلی مباحث در موارد معدودی به نصوص ارجاع داده و برای همینم به نظر ما کلام ما نیاز به بازسازی داره. بخش نقلیمون باید روشن بشه چرا اینجا رو برداشتید صورت عقلی بهش دادید. الان کمن کسانی که طرف دارن مثلا این باشن که امامت یه مسئله عقلیه. برهان عقلی ما برای امامت نداریم. میشه از عقل کمک گرفت اما عقل مستقل نمیتونه ضرورت وجود امام بگه. اگه منظور ضرورت وجود معصوم پیغمبر خود ضرورت وجود نبیه، حالا چرا نبی تموم بشه باید امام شروع بشه؟ عقل نمیفهمه. میتونست اونجوری باشه، میتونست اینجوری باشه. مرحوم خواجه رحمت الله علیه خیلی کلامش فلسفیه. جالبه که امروز ضد فلسفه ها میگن که کلام شرح تجرید بخونه. این از عجایب روزگار. بالاخره اتفقوا علی ان ائمه الضلال خالفوا فی کثیر من تألیف القرآن و عدلوا فیه ان موجب تنزیل و سنت النبی. میگه اتفاق داریم که ائمه گمراهی وحدتا رعایت کرد فی کثیر من تألیف القرآن خالفو، داشتن تفسیر می نوشتن، مطالب قرآنی می نوشتن، مخالفت کردن و عدول کردن از موجبات تنزیل، یعنی از شرایط نزول دور شدن و سنت نبی و سنت پیغمبر و اجمعت المعتزله و الخوارج و زیدیه و المرجعه و اصحاب الحدیث در واقع اصحاب الحدیث علی خلاف الامامیه فی جمیع ما عددنا. یعنی اینا جز اختصاصات ما شیعیانه در برابر اون. بله لوح محفوظ این لوح مادی نیست که یک علم الهی. لوح محفوظ علم الهی لایتغیر، آنچه دست دیگران از او علم پیدا میکنن لوح محفوظ اثباته. برای اینا تو بحثای بدا وارد اگر بشیم تو جزئیاتش دلیل دارن، آیه داریم. عرض کنم خدمت شما که مثلا ما ننسخ من آیتن او ننسها، این حالا این آیه چیه، ما ننسخ چیه، اینجا منظور آیه تکوینی خارجی جسم یا مثلا آیات، این چیو داره میگه، بحث مفصل دارن علما. و خلاصه میگن دو تا لوحه برای این که بشه دعا کرد دیگه، وگرنه انسان اگر توحیدش قوی بشه ساکت میشه. علمه به حالی حسبه من سعادی، ساکت میشه، دم فرو میبنده، در حالی که این مرحله بالای توحید نیست. پیغمبر اکرم در توحید از همه بالاتره و سوالم میکنه، خواهشم داره، دعا هم میکنه. و اگر کسی دعا نکنه مستکبره، این الذین یستکبرون عن عبادتی. بله دوین آقا کلن اهل عرفان به یک جبر عملی میرسن ولی اعتقاد به جبر ندارن. یه جورایی بخوام توجیه خوب بکنم اینه که اختیارن اختیارش رو به دست مولا میده. دقت کردین؟ یعنی دیگه که نه اون وساوسش از بین میره، تفویض میکنه به مولا، انگار اتاق فرماندهی رو منتقل میکنه. آنچه اون آنی رو میخواد، قلوبنا اوریت و مشیعت الله، اونی رو میخواد که اون میخواد دیگه، آنچه خودش میخواد که اون نمیخواد میذاره کنار، لذا آنچه اون میخواد عمل میکنه، روزا نفس نمی کشه الا اینکه او بخواد. برای انسان دیگه هم میتونه به اینجا برسه، حالا تو مراتبش کلن ببینید فرق معصومین با بقیه. شما مراتب عرفانی بزرگان ما رو ببینید، وقتی به مراتب عرفانی میرسن دیگه از جامعه فاصله میگیرن، درسته؟ امام اینجوری نیست، امام در بالاترین حد عرفانه ولی تو جامعه است. حالا تو آقای بهجت رحمت الله علیه که برای ما از اسطوره هاست و که واقعا اسطوره است، ببینی با سیره ائمه خیلی فاصله داره. بله یه چیزاییش نزدیکه، مثلا مهربانیش، با مرام بودنش، با وفا بودنش. هر بار مشهد میفته کل جاهایی که رفته بوده اجاره کرده بوده دعا میکرده، همه پزشکایی که در طول عمرش رفته بوده اینا درمونش کنن و دعا میکرده. خب این وفاش میخوره به سیره اهل بیت. اما این حالت رو ببینید، این آدم ظرفش با ظرف امام معصوم فرق داره. وقتی یه چیزایی میبینه این دیگه نمیتونه تو جامعه زندگی کنه. نقص اون نیست، نقص به شرطی که رو با امیرالمومنین مقایسه کنی این آدم نمیتونه دیگه تو جامعه زندگی کنه. ولی امیرالمومنین در بالاترین درجات عرفانی تو مردمه. از این جهت میشه گفت کار معصوم با بقیه فرق داره. ولی اینو نمیشه گفت که خب یه نفر نمیتونه مراتب کمال رو طی کنه، چون مراتب کمال اینقدر زیاده که ما جای توقف نیست و فاصله مثل آقای بهجت و مرحوم امام رحمت الله علیه اینا، آقای بهادین اینا از امیرالمومنین 100,000 کیلومتر و 100 میلیارد کیلومتر نیست که فکر کنیم اینا به این مراتب رسیدن نزدیک معصوم شدن. نزدیک نمیشن اصلا. ببین امام به مقام معصوم، عرض کنم خدمت شما که اولا اخبار به ما میگن نمیرسه، میگن لا یقاس و بنا احد، این دلیل شرعی داریم. خب یعنی خودش خبر داد، اگر نمیگفتن شاید میشدم چی حرفی رو زد. نکته بعدیش اینه که آیا اینها به جز مدد معصوم به جایی میرسن؟ همواره اینا مقهور معصومن. دقت کردی؟ اینا اینا تو ظرف ولایت معصوم دارن رشد میکنن، چطور میتونن به معصوم برسن؟ توجه میکنین چی عرض میکنن؟ شاگرد مادامی که شاگرده نمیتونه به استاد برسه. ببین شما میگه آقا یه استاد، یه شاگرد میشناسیم، شاگرد یه استادی بوده حالا ازش رد شده. من میگم ببین چی عرض میکنم، شاگرد مادامی که شاگرده این نمیتونه به استاد برسه، مگر اینکه دیگه شاگرد نیست، لحظه ای از این عالم نیست الا اینکه تحت ولایت یک امامه. چطور میتونه کسی که لا یمکن الفرار من ولایت و حکومت او از او بزنه جلوی به او برسه؟ معنی اصلا نداره. به نظر میاد توهمه. یا مثلا فرض فرمایید که یه مراتب پایینی که شما فکر میکنی، شما که میگم اون شما نوعی فکر میکنه این مرتبه ای امامت او میگه من میرسم، مثلا شهود پیدا میکنم، عرض کنم خودم محضر حضرت حق میبینم، خودم رو چی میبینم، یه مراتبی. اما کی گفته که اینا مراتب مثلا امیرالمومنینه؟ امیرالمومنین سلام الله علیه در بالاترین سرعت سیر میکنه یا نه؟ از جهت زمانی قبلش هم نگیریم 1400 ساله داره سیر میکنه زودتر از این عارف امروزی و با سرعت بالاتر. چطور میتونن به هم برسن؟ تو قبلی استدلال به تحت ولایت او داره رشد میکنه کردم، تو دومی به سرعت. یکی 1400 سال پیش داره با 200 کیلومتر میره، یکی امروز داره با 170 کیلومتر میره. این هیچ وقت به هم نمیرسه، بلکه از هم دور میشن چون سرعت سیر او از این بیشتره. دقت فرمودی؟ هم از همه جهت، یعنی لذا احتمال زیاد مصرفش بالا بوده.